أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث منتهای بحث نافله ظهر و عصر که از جهت روایات اختلاف بود، طایفه اولای از روایات دلالت داشتند در اینکه منتهای وقت نافله ظهر زرا هست، قدمین هست به نافله عصر، اربعت اقدام به زراعین هست. به طایفه دوم که دلالت داشتن بر توسعه در وقت به امتداد وقت نافله، به امتداد وقت فریضه، مرحوم آل‌کوفی در مقام جمع بین دو طایفه فرموده بودن قانون اطلاق و تقیید اقتضا میکنه تقیید طایفه دوم به طایفه اول. به نتیجه میشه همون فتوای مشهور که منتها ذراعین هست. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در اینجا نمیشود طایفه اولا را مقید طایفه ثانیه قرار داد، بلکه به طایفه ثانیه باید اخذ بکنیم و طایفه اولا را که در اون ذرا به ذراعین آمده این را هم بکنیم، بر این که ذرا به ذراعین برای تحدید وقت ادایی نیست، برای بیان منتهای وقت ادا نیست، بلکه برای بیان افضل در کیفیت اتیان نافله و فریضه هست، به این که تا قبل از ذرا جای نافله هست، افضل این که به این کیفیت انجام بشه و فریضه را بگذارم به ذرا. ولی از وقتی که سایه به اندازه ذرا رسید، افضل بدء به فریضه هست و بدء به فریضه هست و ترک نافله، ولو وقت نافله باقی هست، ولی افضل بدء به فریضه و تأخیر نافله از فریضه هست. باید اینطور حمل بکنیم. شاهد و وجه این حمل در مقابل حمل مطلق بر مقیدی که در کلام آل‌کوفی اومده، شاهد در این امر را فرمودن بر دلیل و وجه این حمل، شاهدش سه امره. امر اول روایت ابی بصیر بود، مبصره ابی بصیر بود. امر دوم، شاهد دوم خود تعبیرات در روایت عمار بود. امر سوم هم روایات جواز الاتیان به نافله مبتدعه مالم یتزیق وقت الفریضه بود. آیا این سه امر برای توجیه این حمل و رفع ید از اون حمل مطلق بر مقیدی که در کلام آل‌کوفی وارد شده، آیا این سه تا وجه تمام هستند، سه تا شاهد تمام هستند یا تمام نیستند؟ نسبت به شاهد اول که استشهاد به مبصره ابی بصیر باشه که حدیث مبصره ابی بصیر که حدیث 23 از باب 8 بود، که البته این روایت به روایت ابی بصیر به نقل دیگه هم اومده که در ذیل همون شماره 23 اومده، ولی متن همینه که از صلات و فی الحضر ثمانی رکعات اذا زالت شمس ما بينك وبين أن يذهب ثلث الغامة فإذا ذهب ثلث الغامة بدأت بالفریضه. آیا این روایت شاهد بر حمله ایشون میشه در مقابل حمله مطلق بر مقید یا نه؟ توضیح و تقریب استشهاد به این مبصره این بود که در این مبصره اومده نافله ظهر را تا دو ثلث قامت میتوانی بخوانی. دو ثلث قامت، قامت که هفت قدم حساب می شود، دو ثلث او چهار قدم و خوردی می شه. این دیگه بیش از ذراع و بیش از ذراعین می شه. حتی در این روایت اومده که بعد از، یعنی بعد از ذراع هم، بعد از این روایت استفاده می شه که بعد از ذراع هم جای اتیان نافله ظهر هست تا ثلث قامت وقت نافله ظهره. این نشون میده که پس اون ذراعی که در طایفه اولا بیان شده برای تحدید وقت ادایی نافله نبوده. آیا این استشهاد تمام با این تقریب یا تمام نیست؟ اینجا بله مناقشاتی نسبت به این استشهاد ممکنه مطرح بشه. مناقشه اول در استشهاد به این مبصره اینه که استشهاد به این روایت برای این مدعا متوقف بر این هست که این عنوان بله ثمانی رکعاتی که در روایت ابی وسیل ذکر شده مقصود از ثمانی رکعات نوافله ظهر باشه، نافله ظهر باشه، هشت رکعت نافله ظهر باشه. ولی اگر مراد از این ثمانی رکعات خود فریضتین باشه، فریضه ظهر و فریضه عصر باشه، دیگه این روایت ارتباطی به محل بحث پیدا نمی کنه. در روایت اومده از صلات و فل حضر ثمانی رکعات، هشت رکعت در حضر اذا زالت شمس، بله اذا زالت شمس، این بله هشت رکعت را باید بخواند. در حضر هشت رکعتی هست در مقابل اینکه در سفر بله چهار رکعت میشه. خب این اگر رکعات در اینجا رکعات خود فریضه باشد، این روایت بیان فرموده که این وقت خواندن بله وقت خواندن این فریضه از ثلث قدم به بعد، تا قبل از ثلث قدم که جای فریضه نیست، اینجا نوافل خونده میشه، بعد از اون بله فریضتین یعنی فریضه ظهر و فریضه عصر خونده میشه. اگر مقصود از ثمانی رکعات خود یعنی فریضتین باشه ظهر و عصر، دیگه از محل بحث خارج میشه. در کلمات فقها ها بله در این بحث که در خود بحث وقت ظهر و وقت عصر، وقت خود فریضته، نوعا این روایت اونجا در کلمات اومده. ظاهر این که در اون بحث این روایت رو آوردن اینه که عنوان ثمانی رکعات را به معنای همون هشت رکعت نماز فریضه قرار دادن. بنابر این احتمال دیگه این روایت با محل بحث ارتباط نداره. البته جوابی که از این مناقشه اول و شاهد از این اشکال اول میشه دار اینه که این برخلاف ظاهر روایته، چون در روایت اومده از صلات فی الحضر ثمانی رکعات اذا زالت شمس ما بینک و بین ان یذهب ثلث القامه. بعد از این که فرموده که ثمانی رکعات اذا زالت شمس بینک و بین ان یذهب ثلث القامه، خود این عبارت نشون میده که این ثمانی رکعات در همین فاصله خونده بشه. هشت رکعتی که بعد از زوال مشروعیت داره، این هشت رکعت در این فاصله خونده بشه. ثمانی رکعات اذا زالت شمس ما بینک و بین ان یذهب ثلث القامه، یعنی در همین فاصله این ثمانی رکعات خونده بشه. خود این فی حد نفسه ظاهر در اینه که مقصود از این ثمانی رکعات رکعات نافله ظهره. ذیل او موجب زیادی دلالت و وضوح بیشتر این احتمال میشه، این معنا میشه، چون در ذیل فرموده فاذا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، این که فرموده تا ثلث قامه هشت رکعت، بعد از ثلث قامت بدأت بالفریضه، این که بعد از ثلث قامت را تعبیر فریضه کرده، فریضه را بعد از ثلث قامت فرموده قبل ثمانی رکعات، این نشون میده اون ثمانی رکعاتی که قبل اومده فریضه نیست دیگه. فرموده این ثمانی رکعات تا قبل از ذهاب ثلثین هست، ولی ذهاب تا قبل از ثلث القامه هست، تا قبل از وصول سایه به دو ثلث قامت هست. اذا ذهب ثلث القامه بعد ذهاب اینجا تازه فریضه خونده میشه. ملاحظه مجموع تعبیرات عباراتی که در روایات اومده که در ابتدا زمان را برای ثمانی رکعات بیان فرموده، در آخرم فرموده که از ثلثین به بعد فریضه خونده میشه، ملاحظه مجموع بله موجب اطمینان و دلالت واضح روایت میشه در اینکه ما ذکره در اینجا در قسمت قبل ذهاب ثلث همون وقت نافله ظهره، نه اینکه مقصود از ثمانی رکعات خود رکعات فریضتین باشد. این مناقشه اول که تمام نبود. مناقشه بله دومی که در اینجا بله مناقشه دومی که در استدلال به این روایت در استشهاد به این روایت برای اون معنایی که مرحوم تبریزی به اون ملتزم هستن وجود داره اینه که در این روایت درسته که فرمودن که بعد ذهاب ثلثین تا ذهاب ثلثین وقت میتونی نافله رو بخونی، وقت بعد از ذهاب ثلثین فریضه رو بخون، نافله رو ترک کن، ولی قبل از اون میتونی بخونی. ولی این که خوندن نافله تا ذهاب ثلثین ادامه داشته داره، این معنایش این نیست که وقتش هم باقیه، معنایش وقتش بقای وقت نیست، وقت بلکه وقت نافله آخر وقت ادا همون ذرا هست. منتها در این روایت فرموده که ولو وقتش گذشته، ولی تا ذهاب تا ثلث دو ثلث قامت نرسیده شما میتونید نمازت رو بخونید. پس این ولو در روایت خواندن نماز نافله قبل از تا الا ذهاب ثلثین بیان شده، ولی این معناش ادامه داشتن وقت بعد از ذرا نیست. ممکنه وقت سر ذرا تمام شده باشه، بعدش مکلف بتونه بخونه ادا جهت رخصت. این مناقشه دوم است که این معنا، این مفاد برداشت و تفسیری هست که مرحوم فیض در وافی در ذیل این روایت فرموده. مرحوم فیض در وافی فرموده که این که در روایت اومده بعد از نقل روایت بله بعد از نقل روایت همین مواسقه ابی بصیر فرموده یعنی اذا فاتت کد نافله فی اول الوقت فلکه ان تأتی بها الى ثلث القامه ان شئت علی جهت رخصه و این ذهب وقتها بن قضاء مقدار زرا. یعنی جمعش را با اون روایات اینطور قرار داده که روایات زرا میگوید نافله ظهر وقت، نوافل ظهر هشت رکعت وقتش با زرا تمام میشه. این روایت فقط فرموده که تو رخصت داری. رخصت داشتن منافات نداره با این که وقت از قبل تمام شده باشه. اینم مناقشه دوم که ممکنه مفاد روایت اونی باشه که مرحوم فید در وافی فرموده. نسبت به این مناقشه هم میشنوان جواب داد به این که این تعبیر روایت که فرموده اذا زال از صلات فی الحضر ثمانی رکعات اذا زالت شخص ما بینک و ما بینن یذهب ثلث القامه، مقصود اینه که یعنی حد وقت نماز دیگه، نماز هشت رکعت نافله هشت رکعت بعد از زوال در این فاصله هست. و این عبارت اخرای وقت دیگه، چجور اگه میخواست امام علیه السلام وقت یک نماز رو بیان کنه غیر از این عبارت چیزی دیگه، یعنی مثل این عبارت دیگه، خود همین عبارت که این نماز در این فاصله هست، مفاد عبارت این میشه که وقت محدد و مقرر و مجعول در شریعت برای نماز اینه. این که ما بگیم که نه این تعبیر از صلات ما بینکه یعنی فقط علی جهت رخصت بخونی، ولی وقت از قبل منقضی شده، این قابل التزام نیست. به عبارت دیگر همونطور که اون روایات زرا دلالت میکنه بر اینکه منتها زرا هست، این روایت ابی بصیر هم دلالت میکنه بر اینکه منتها در این فاصله منتها زرا نیست، بلکه منتها ذهاب و سلسین، این وسط ادامه داره، بعد از زرا هم ادامه داره. روی این حساب این مناقشه ثانیه هم به بله این استشهاد به مواصله ابی بصیر تمام نیست. مناقشه ثالثه در این استشهاد اینه که مقصود از ثلث القامه در اینجا، مقصود از ثلث القامه در اینجا ثلث دو ثلث قامت انسان نیست که چهار و خردی قدم باشه، چهار قدم و خردی باشه، بلکه عنوان قامت در این روایت به معنای بله قامت در اینجا یعنی قامت رجل، قامت پا، که دو ثلث قامت بله دو ثلث قامت با توجه به این که هر قدمی بله نسبت به هر پا یک قدمه، قامت یک پا یک قدمه، قامت دو پا میشه دو قدم، دو ثلث قامت یعنی دو ثلث قدمه، یعنی دو ثلث زرا میشه. در حقیقت این روایت دلالت میکنه بر این که وقت نافله ظهر از زوال ظهر تا دو ثلث زرا هست، تا دو ثلث زرا هست، نه تا خود زرا. به حسب این تقریب این روایت حدی که در او بیان شده کمتر از زرا هست، قبل از زرا هست، نه بعد، نه اینکه بیشتر از زرا باشه، از زرا این هم تجاوز کرده باشه. این احتمال دیگه ایست که در این روایت داده میشه. این احتمال ظاهر کلام مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار هست، چون مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار فرموده که روایات متعددی در وقت نافله رو بیان فرموده، بعد فرموده که دلیلش اینه که لأن النوافل انما یجوز تقدیمها الى ان یمضی مقدار و قدمین او زرا، فاذا مضی ذلک المقدار فلا یجوز الاشتغال و بالنوافل، اینا فرموده، بلکه ینبغی ان یبدا بالفرد. بعد از این داره که خب این مطلبی که ما گفتیم که تا ذرا فقط نافله رو میتونه بخونه، از ذرا به بعد دیگه نافله رو نمیتونه بخونه. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر اون مطلب روایات دیگه، روایات متقدم هست و یکی از روایاتی که دلالت میکنه بر همین مطلب که لا یجوز بعد از ذرا، لا یجوز بعد از ذرا، بلکه قبل از ذرا باید نافله انجام بشه، بعد از ذرا دیگه نوبت فریضه میرسه. یکی از روایات همین روایت ابی بصیر رو ذکر کرده، فرموده که یزید و بیانن، ادعایی که قبلا کرده که لا یجوز و اتیان و نافله بعد از ذرا، فرموده بله کل و ذالکه قد اورد نافیه الاخبار، روایات رو قبلا ذکر کردی، و یزید و بیانن ما رواه، که همین روایت ابی بصیر رو اینجا ذکر کرده که در سلس قامت باشه. این که مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب هم در استفسار این روایت را به عنوان دلیل برای عدم جواز، دلیل برای عدم جواز اتیان نافله بعد از ذرا قرار داده، گفتن که این نمی‌سازه مگر اینکه اون سلسه قامت رو ما اینجوری معنا بکنیم، چون اگه سلسه قامت را به معنای دو سلسه قامت انسان باشه خب معلوم که بعد از ذراعی میشه، اینکه با اون سازگاری نداره. این حال از کجا پیدا شده؟ روی این حساب گفتن که این وجهی نداره مگه اینکه قامت را ما در اینجا به معنای قامت رجل بگیریم و سلسا القامه، دو سلسه قامت یعنی دو سلسه قدمه، یعنی دو سلسه ذراع، دو سلسه قدمه که دیگه نزدیک به ذراع باشه. اینم خب اگه مقصود از قامت در اینجا ذرا باشه، قامت رجلین باشه که همون ذرا در می آید، این دیگه ارتباطی به محل بحث پیدا نمی کنه تا به عنوان شاهد باشه. این هم یه مناقشه سومی به دست می آن. جواب نسبت به این مناقشه معلومه که عنوان قامت حیث ما یطلع، معلومه که ظاهر در همون قامت خود شاخص دیگه قامت انسان هست، حملش بر این که قامت قامت رجل هست خلاف ظاهره، ولو مرحوم شیخ مقتضای عبارات مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسارم این باشه، ولی این برداشت صحیح نیست، بلکه مقصود از سلسل قامت یعنی همون سلسل قامت انسان.
از
قامه و قامتان
از ذرا
بله القامه ذرا بله بله
این روایت
هست بله این هم یکی از این چیزه حالا اون میاد کردیم، یعنی یکی از این توجیه مرحوم بله توجیه، این یه توجیه هست که برای مرحوم شیخ گفتم، یه توجیه هم عبارت از اینه که گفتم که برای اینم توجیه که با نظر مرحوم شیخ اینها توجیه دوم هست که مقصود از قامت عنوان قامت حیث ما یطلق ذرا باشه، بر اساس اون چی که در روایت برای علی ابن حنزله اومده که فی کتاب علی علیه السلام از القامتو از ذرا مثلا. اینم یکی از توجیهاتی که در این قسمت گفتن، ولی در شروع حدیث در توجیه کلام مرحوم شیخ گفتن که مقصود از قامت در اینجا یعنی همون قامت رد که قدم باشه، ولی اون توجیه دوم هم که مقصود از قامت ذرا باشه با استشهاد به روایت علی ابن حنزله، اونم میشه به همین صورت که سلس القامه یعنی دو سلس ذرا باشه. جوابی که از این مناقشه داده میشه به هر دو تقریبش که خلاف ظاهر است، عنوان قامت حیث ما یطلق یعنی خود شاخص دیگه، خود اندازه هر قامت انسان که در غیر انسان از شاخصهای دیگه که حساب بکنیم خود همون مثل خود شاخص میشه دیگه، حمل قامت بر ذرا خلاف ظاهر هست و توجیهی نداره. هی شما یطلب مقصود از قامت میشه ذرا. این مناقشه برای سوم. مناقشه هیچ کدوم از این مناقشات تمام نبود. مناقشه چهارم که عمده در منع از استشهادی است که در کلام مرحوم تبریزی اومده اینه که خب این ما باشیم و این روایت این روایت ابی بصیر بله از این روایت ابی بصیر بحث به لسانی که داره توضیحی که در عبارات روایت ابی بصیر داده شده از این روایت ابی بصیر استفاده میشه که نافله زور هشت رکعت نافله زور من حیث المبدا و المنتها محدد هست به زوال از یک طرف و به دو ثلث قامت. خود این روایت ابی بصیر دلالت میکنه بر توسعه در وقت نافله زور از ذرا اون طرفتر تا دو ثلث قامت چهار قدم و خوردی دو ذرا و مقداری بیشتر از دو ذرا. خب این خود روایت ابی بصیر میشه از ادله تهدید وقت نافله زور من حیث المنتها. ما این مضمون را که در نظر بگیریم با مضمون روایات طایفه اول که غایت و منتها را ذرا قرار داده بینهما تنافی پیدا میشه. طایفه اول میگفت منتها ذرا هست، روایت ابی بصیر فرمونده که منتها دو ثلث قامت هست دیگه، منتها دو ثلث قامت هست. این روایت نهایت چیزی را که به عنوان منتها بیان میکنه ثلث قامته، ثلث قامت را به عنوان دو ثلث قامت را به عنوان منتها بیان میکنه، نه اینکه دلالت بکنه بر امتداد وقت نافله زور الی قبل از غروب، دلالت بر اون نمیکنه. خب با توجه به این مطلب ما با دو دسته از روایات اینجا تا فعلا مواجه هستیم که یک دسته منتها را ذرا قرار داده، یک دسته منتها را در نافله ذر دو ثلث قامت قرار داده. خب این تنافی بینهما را باید حل بکنیم. حل این تنافی به چیه؟ حل تنافی به اینه که به همون مطلبی که در جاهای دیگه گفته شده که اگر در مقام بیان حد عناوین متعددی ذکر شده باشد که اینها بعضی قبل بعضی دیگه هست نسبت اقل و اکثر بین اینها هست، حمله بر افضلیت میشه دیگه، حمله بر افضلیت میشه در درون همون طایفه هایی که با هم دیگه تنافی و تعارض دارن. خب از یک طرف روایات ذرا میگوید که فرموده است که تا ذرا نافله رو بخون، بعد از ذرا نافله را ترک بکن، فریضه را شروع بکن. از این طرف این روایت ابی بصیر مبصر ابی بصیر فرموده که نه، حتی بعد از ذرا هم تا ثلث القامه میتونی نافله را بخونی، بعد از اون دیگه ترک بکن. و این میشه دو تا حدی که بینهما قلت و کثرت هست، اقل و اکثر، یکیش اوسعه یکیش ازیغه، مختزای جمع عرفی بین این دو طایفه اینه که یکی از اینا رو حمله بر افضلیت نسبت به دیگری بکنیم. روی حساب در مجموع اینطور گفته میشه که در درک افضل من حیث فریضت اتیاد الفریضت و نافله اینه که تا همون ذرا که رسید نافله رو ترک بکنه، فریضه رو انجام بده از جهت افضلیت. ولی از این مقدار که هنوز وقتش با ولی این به تنهایی اگه بود میگفتیم وقت نافله تمام شده، وقت نافله زور تمام شده. ولی اون روایت ابی بصیر اومده فرموده که نه، به این مقدار هم بخونی باز وقت نافله هست، این دیگه حمله بر غیر افضل میشه. الا ثلث القامه از ذرا تا ثلث القامه اتیان نافله قبل از فریضه میشه غیر افضل در مقابل اون فرد افضلی که بنهین و ذرا بوده. و ما باید به این نحو جمع بکنیم که در این قاعده یا عام در حدود متعددی است که در حکم استحبابی یا در حکم لزومی بینهما تنافی بدوی پیدا میشه، در نتیجه این تنافی به این کیفیت هم میشه به حمل بر مراتب فضیلت میشه، یکی افضل نسبت به دیگری حساب میشه. این جمع به این وسیله بین اینها باید جمع بشه. مقتضای صناعت رو در اینجا بخوایم نگاه بکنیم اینه، چون اون روایت بله ابی بصیر صریح در این ادامه داشتن وقت الا ذهاب ثلثی هست، صریح در اینه، ولی اون روایت ذرا ظاهر در این بود که وقت به همون ذرا تمام میشه، وقت نافله به همون ذرا تمام میشه. به واسطه صراحت روایت ابی بصیر از ظاهر اون روایت طایفه، روایات طایفه اول رفعیت میکنیم. این جمعی است که باید این به این کیفیت بین این دو طایفه انجام بشه. این جمع همون بله این جمع به حمل بر مراتب فضیلت همون جمعی که مرحومای تبریزی به لحاظ کل وقت قائل شده بودن که وقت تا آخر ادامه داره ولی افضل اینه که بانبان ذرا بشه، در این تا ثلثین جمع عرفی همین معنایی است که انجام بشه. و این جمع همونطور که اشاره شد جمعی است که در سایر موارد اختلاف نصوص در بیان حد اونجا اعمال میشه. اتفاقا در همین بحث منتهای وقت نافله، نافله ظهر، این جمع در کلمات مرحوم علامه، در کلام مرحوم محقق در معتبر اعمال شده، ولی به کیفیت دیگه، ولی محتوای این جمع اونجا پیاده شده، چون مرحوم علامه و مرحوم بله محقق در معتبر اینها آخر وقت منتها را مهر گرفتن، منتها را مهر گرفتن. اون وقت با توجه به اینکه منتها مثل و قامت هست، این روایت ثلثین را مطرح کردن، روایت ابی بصیر را مطرح کردن. در جمع بین روایت ابی بصیر که ثلث القامه هست و روایاتی که کل قامت را و دلیلی که کل قامت را به عنوان بله به عنوان منتها قرار داده که اون میشه قامت میشه اکثر، ثلث القامه میشه اقل، در جمع بین اینها گفته ما اینجوری عمل میکنیم، میگیم که این ثلث القامه افضله، ثلث القامه افضل هست نسبت به منبعه، نسبت به مثل، چون اونها اون حد اکثر را قامت گرفتن و روایت ابی بصیر مفاد روایت ابی بصیر را در مفاد او را حد اقل گرفتن، این را هم بعد ثلثین را هم مساق افضل قرار دادن، مثل را غیر افضل. خب در اینجا با توجه به این که قول دوم که نظر مرحوم شیخ در خلاف و مرحوم محقق در معتبر این قول که کنار بره، ما فقط روایات ذرا و روایات ثلث القامه داشته باشیم، طبعا این جمع باید بین اینها اعمال بشه. مرحوم علامه در منتها بعد از نقل روایت زراره که درش اومده همین عنوان ذرا و ذراعین اومده و این روایت زراره را نقل کرده، روایت علی ابن حنظله را نقل کرده که ذرا را با قامت یکی گرفته و جمع این دوتا روایت گفته نتیجهش میشه که منتهای وقت زوال، منتهای نافله زور قامت میشه. از جمع بین دو روایت ابی بصیر استفاده کرده که منتها قامته، خود عبارت منتها هم اینه، فرموده و هازان روایت حدیث، هازان حدیثان یدالله علی اعتبار المثل والمثلین، فی نوافل ظهر و العصر. از این دوتا روایت منتها را مثل گرفته، یعنی همون قامت گرفته. لعن تقدیر ان الحائط زران، لعن اون حالا توضیحش در ادامه بحث میاد دیگه، لعنه قامه ان الحائط زران لعنه قامه و ما تقدم من الاخبار دالت على ارادت تطوی و تفسیر و محمولون علا عدم تجاوزون مثل و مثل. اون روایاتی که میگه انشعته تبولته و انشعته قصرته، اونا رو حمله بر باید مقید بکنی. ول اخبار و دالته، این قسمت عجبیت باید های بسیر اینه، ول اخبار و داله علا سلسه القامه دالتون علال افضلیه ملاک مثل. ولی اون روایتی که میگه تا سلسه قامت که شد بدعت بالفریضه، این حمله بر افضل میشه، یعنی اونی که حد اقل را بیان کرده حمله بر افضل میشه، حمله بر افضلیت میشه. اما علا عدم جواز فعلها فی ما تجاوز فلا، البته عبارت منطقه فعلا داره ولی عینش زیادی هست، با عبارت نمیخونه. میگه این روایت سلسه القامه را حمله بر افضلیت بکن باید بکنیم، نه بر عدم جواز. این روایت با توجه به اینکه حد اکثری بیان شده است که مثل به مثل این هست، این روایتی که حد اقل سلسه القامه را بیان کرده، این باید حمله بر افضلیت بشه. هم در عبارت مرحوم محقق در معتبر هم همین تعبیر اومده، ایشون هم برای همین وجه را فرموده که ما اون روایت سلسین را حمله بر بله افضل میکنیم. فرموده و روایت، عبارت معتبر اینه، و روایت و سلس القامه و القدم، این هم میشود علا ان الافضل الاختصار علی و انجاز مازاد حتی یبلو قامه. رو این حساب مختزای صناعت را در جمع بین روایت ابی بصیر و روایت طایفه اول بخواییم حساب بکنیم، مختزای صناعت اینه که ما در نافله ظهر حد یعنی منتها وقت حد انقضا را همون دو سلس قامت بگیریم و اون روایات طایفه اول رو حمله بر افضلیت بکنیم. خب به این ترتیب منتهای وقت نافله ظهر معلوم شده به مقتضای صناعت چیه، نافله عصر چیه. نسبت به نافله عصر این روایت ابی بصیر که دلالتی ندارد، روایات طایفه اول در اونها هم ظهر هم عصر هر دو بیان شده، برای عصر منتها مثل این ذکر شده. خب با توجه به این که در روایت ابی بصیر بیش از مثلین برای نافله ظهر بیان شده، دیگه معنا نداره که منتهای نافله عصر بشه وقت مثلین، این معنا نداره. ولو ما دلیلی نداریم در مقابل روایات طایفه اول که منتهای وقت نافله عصر را بیان کرده باشه، در مقابل او چیزی دیگه ای را به عنوان منتها بیان کرده باشه، ولی متفاهم این مقدار را میشه ملتزم شد که منتهای به مقداری که شخص نافله ظهر را بخونه و بعد از خوندن نافله یعنی سلسه القامه تا سلسه القامه که وقت نافله ظهره، بعد از سلسه القامه خود نماز ظهر فریضه ظهر محقق میشه، بعد به مقداری که اون 8 رکعت نافله عصر بعد از فریضه در این فاصله انجام بشه، این مقدار سعه لازمه مفاد روایت ابی بصیر هست، ولی بیش از این دیگه دلیل نداریم. نافله ظهر منتهاش شده سلسه القامه، بعد از سلسه القامه به مقدار خود فریضه ظهر و بعد از فریضه ظهر میشه وقت نافله عصر. بیش از این را دلیل بر توسعه در مقابل طایفه اول نداریم، چون اگر طایفه اول بود و روایت ابی بصیر نبود، ما باید به مثل و مثلین اکتفا می کردیم، در حد مقید بود. به مقداری که روایت ابی بصیر منطوقا دلالت داره و به مقداری که بالملازمه زمیمه میشه به مفاد منطوقی روایت ابی بصیر، از اون تقیید در طایفه اول رفعیت میکنیم. اما غیر از این دیگه بیش از این دیگه دلیل نداریم بر توسعه وقت نافله است. این میشه مقتضای پس مقتضای صناعت در جمع بین طایفه روایات مختلف در مسئله این میشه، نه اینکه روایت ابی بصیر دلالت بکنه بر اینکه کلن حد نافله برداشته شده این وسط و امتداد پیدا میکنه نافله ها تا به امتداد خود فریضته، وقت فریضته. این مربوط به به این ترتیب در بررسی قول اول و قول سوم نتیجه این شد که ولو نسبت به قول سوم روایاتی داریم که به عنوان مدرک بتونه قرار بگیره، ولی روایات طایفه اول مقید اطلاق مدرک قول ثالث میشه. اما قول دوم که قول مرحوم شیخ در خلاف و قول مرحوم محقق در معتبر است که اینا فرمودن منتهای قامت، منتهای وقت نافله ظهر مثل در نافله عصر هم مثل این هست.